بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب غصب، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ذیل مسئله دیروز که موند، دارن هازا ازا مزج المقصوبه به مثله و اما از اختلط به غیر جنسه فان کان فی ما یعد و معه تالفا کما از اختلط ما الورد المقصوب به زیت زمن المثل و الم یکن کذالک کما لو خلط دقیق الهنده به دقیق الشعیر او خلط الخل بالعسل و ظاهر انه به حکم الخلط بالعجود او الاردا من جنس الواحد و یشترکان فل این به نسبت المالین و یقسمان الین و یوزعان السمن بینهما به نسبت القیمتین. عرض می شود در مسئله دیروز که موضوعش اونجایی بود که مال مقصوب به دست قاصب مز بشود یا امتزاج عند القاصب پیدا بکنه که از طرف نظر زمان فرقی نمی کند. مسئله دیروز اونجایی بود که اختلاط به جنس پیدا بکنند، منتها یک وقت این جنس متماثله، یک وقت عجود و ارداست که همه فروزشو دیروز بیان کردیم. اما مسئله امروز اونجاییست که اختلاط پیدا بکند مال مقصوب و به غیر جنس خودش هم اختلاط پیدا بکنه. اینجا می‌فرمایند که دو جوره، یک وقت این است که این اختلاط جوری می‌شود که از نظر عرف اون عین مقصوب تالف شناخته می‌شود، ولو اینکه به حسب دقت عقلیه تلف تحقق پیدا نکرده، لیکن به نظر عرف عنوان تلف تحقق پیدا کرده. و مثال میزنن برای این موضوع، میفرماین که اگر یک گلابی رو ماولورد رو مخلوط کنه یا پیش او مخلوط بشود به زیت، خب ماولورد اگر مخلوط به زیت شد، این به حسب نظر عقل اجزایش از بین نرفته، لیکن از نظر عرف این عنوان تلف و تالف رو داره. لذا می فرمایند که در این صورت شخص قاصب ضامن است برای مالک به همون مثل، به مثل قدر می شود که مال مقصوب اینجا دیگه مسئله قیمت و تقسیم و امثال ذالک نیست، اینجا مسئله سیرورت المال المقصوب تالفا، وقتی که تلف تحقق پیدا کرد انتقال پیدا می کند زمان به مثل یا قیمت، که خب حالا مورد مثال مثله. پس می فرمایند اگر اختلاط به غیر جنس پیدا کرد و از نظر عرف این مال مقصوب بعد اختلاط عنوان تلف پیدا کرد، کما اینکه عرف هم همین معنا رو حکم می کند که اگر گلابی رو به یک مثلا زیتی روغنی اضافه کنند، این طور نیست که مثل مسئله دیروز گندمی رو مثلا به گندمی مخلوط کرده باشند. اینجا ما الورد در حقیقت تلف شده، تلف شده این شخص قاسب زامنه اون ما الورد رو مثلش رو بپردازه. اما اگر یک طوری شد که از نظر عرف تالف شناخته نمی شود، عرف نمی گوید تلف شد. مثالی که می زنن برای این فرض اونجاییست که فرض کنید یک من آرد گندم و یک من آرد جو مخلوط بشن به هم. خب اینها اختلاطشون هم جوریست که رافع تمیز بین هماست و از اون طرف هم عرف حکم نمی کند به این که اگر مال مقصوب مثلا آرد گندم بود، حالا یک من آرد گندم با یک من آرد جو رو مخلوط کرد یا پیش او مخلوط شد، عرف نمیاد بگوید که اون یک من آرد گندم از بین رفته. عرف میگه یک من آرد گندم موجوده ولی امکان تمیز نداره. راهی برای اینکه مال مقصوب رو از غیر مقصوب جدا بکنن راهی برای این نیست و لا اصل المالین محفوظ. اینجا حکمش چیه؟ می فرماین حکم اینجا حکمیست که در فرض دیروز در اختلاط به جنس و با وجود اجود و اردا، یعنی اختلاط به اجود پیدا بکنه یا اختلاط به اردا پیدا بکند. اونجا مسئله این بود که یک شرکت قهریه بین اینها حاصل میشه، پس اگر یک من آرد گندم قصبی رو مخلوط کرد به یک من آرد جویی که مربوطه به خود قاسمه، خب پیداست اونی که موجود در خارجه الان دو منه، نه اینکه یک من باشه و ما دیگری رو حکم به تلفش بکنیم. دو منیست که در خارج وجود داره و اختلاط بینشون حاصل شده و امکان تمیز هم نداره. اینجا خب طبیعتاً یک شرکت قهریه حاصل میشه. وقت روی بیان دیروز ایشون که ما هم مناقشه کردیم، روی بیان دیروزشون این است که وظیفه قاسب در اون صورتی که گندمی به مثل خودش ممزوج بشه، فرمودن وظیفه قاسب این است که یا خودش ترسیم بکنه و یا بفروشه و قیمت رو به نسبت اون چیزی که ممزوج شده و اونی که امتزاجی به او تحقق پیدا کرده حساب بکند. حالا اینجا چون از نظر وزنم یکی هستن، روی بیان ایشون این میشه که قاصب خودش باید این دو من آرد رو تقسیم بکنه، هر میشد یا اینکه بفروشد و به نسبت قیمتین ملاحظه بکنه. ما هم که اون اشکال دیروز رو عرض کردیم، در اینجا هم جریان پیدا میکنه. علی حال حکمش حکم امتزاج به جنس در صورتی که تماثل نداشته باشد، بلکه اختلاف در قیمت داشته باشه. خب یک من گندم، آرد گندم با یک من آرد جو کاملا از نظر قیمت مختلفن، ولو اینکه از نظر وزن هم مساوی با هم باشن و هستن، لکن عرض می شود با اینکه از نظر وزنم یکی هستن، از نظر قیمت متفاوتن. روی بیان ما که دیروز عرض کردیم، قدر مسلم این است که این دو من آردی که الان در خارج وجود داره، یک منش مربوط به مالکه، یک منش مربوط به قاصبه، باید هر دو توافق بکنن بر فروشش و فروش به اجازه هر دو تحقق پیدا بکنن. اون وقت سمن رو که میخوان تقسیم بکنند، به نسبت قیمتین تقسیم بکنند. اگر یک من آرد جو نصف قیمت یک من آرد گندم رو داره، عرض میشود که این رو باید سه قسمت بکنند. دو قسمتش رو بدن به اون مالک که مالک آرد گندمه، یک قسمت هم بدن به قاصب که اون مالک آرد جو هست. این تتمه مسئله دیروز بود.
این اضافه قیمت آقا چون در بحث ربا هست که گندم بازو در ربا یکی هستن،
آرد دارم میگم اون مسئله دیروز.
نه قیمتش را کم زیاد کنیم خب لازم نمیاد.
نه چرا بای لازم،
چون
در قیمت که مگه در ربای معاوضی درست دقت نکردی؟ ربای معاوضی این است که دو جنس مثل هم رو به هم بفروشن، یعنی یه من گندم رو بدن به یک من و نیم. اما اگر یک من گندم رو گوش بدید، آقا شما از اول راه اشتباه کردید. اگر یک من گندم رو به دو برابر دو من گندم بفروشند، عرض می شود که لکن به پول بفروشند. یک من گندم مثلا 50 تومن میارزه، بفروشن 100 تومن، که با 100 تومن میشه مثلا دو من گندم دیگه خرید. این که مسئله ربای معاوضی نیست. ربای معاوضی اونجاییست که مبیع و ثمن هر دو جنس واحد باشن. اگر مبیع گندمه، سمن هم گندم باشه. لذا گفتیم ربای معاوضی که دیروز بعضیا فتوا داده بودن و ایشون هم طبق اون فتوا حکم به احتیاط کردن، در رابطه با تقسیم بود، در رابطه با تقسیم ربای معاوضی احتمالش می آمد. برای اینکه گفتیم سر جمع که حساب بکنید، یک من گندم مال مالک بوده، یک منم مال قاسب، حالا نتیجه این شده در اونجایی که امتزاج و اجود پیدا بکنه، نتیجه این شده که مالکی که مالک یک من گندم بوده، حالا یک سلس دو من رو مالک. نتیجه تقسیم این بود. و الا معاوضه اگر بفروشن در مقابلش پول بگیرن که جای ربای معاوضی نیست. قول میدید یه جمله از نظر عرف، عرف خب تلقی ما همینه، ما ملاک کارمون عرفه. حالا از نظر عقلم خب پیداست اگر پنج سیرم گلاب بزنن به یک من روغن، نتیجه یک من و پنج سیره از نظر عقل، اما از نظر عرف این گلاب تلف شد، گلاب از بین رفت، لذا باید مثل گلاب رو بپردازه. اینجا صحبت تقسیم نیست. در مسئله 49 می‌فرماین لو خلط المقصوب بالعجود اول اردا و سار قیمت المجموع المخلوط انقص من قیمت الخلیتین منفردین فورد بذالک النقص المالی على المقصوب زمنه القاسب. باید مقصوب و من باشه یا مالک مقصود. کمال و قصب منن من زیت جیدن قیمته اشره و خلطه یا و خلطه به من من ردین قیمته خمسه و به سبب الاختلاط یکون قیمت المنین اثنا عشر فصار حصت المقصوب من من السمن بعد توزیع سمانیه ولحال ان زیته غیر مخلوطن کان یسوی یا یسوی عشره فورد النقص علیه به اثنین و خود النقص یقرمه القاسب و ان شئت قلت یستوف المالک قیمت ماله غیر مخلوطن من الثمن و ما بقی یکون للقاسب. یه فرضی در این مسئله میکنند که اگر یک مالی رو قصب کرد و حالا اختیاراً یا وظیفش این بوده بر عهده اوست، این مال مخلوط شد، یک مال هر می شود که اجودی رو مخلوط کرد به یک مال اردایی و نتیجه این شد. عمده نکته موضوع مسئله اینجاست. نتیجه این شد که اگر این دو خلیط را که یکی مال مقصوبه و یکی مال شخص قاسبه دونه دونه بخواهند بفروشند یا یه قیمت معمولی عرض می شود عادله داره، اما حالایی که مخلوط شد، این مخلوط قیمتش از مجموع خلیطین در حال انفراد عرض می شود کمتر شده. مثالی هم که خود ایشون ذکر می فرمایند این است که اگر یک من از زیتی که قیمتش 10 تومنه مخلوط شد به من از زیتی که قیمتش عرض می شود که 5 تومنه، خب حالا هر کدام از اینها مستقلن یه قیمت مشخصی دارن، اما وقتی که خلط حاصل شد و این خلیطین با عدم امکان تمیز خاص به فروش بره، نتیجه این شد که سهم مالک از اون زیت خودش کمتر از اون سهمیست که در حال انفراد برای زیتش بود. مثلا مجموعش رو 12 درهم میخورد. قبل از آنی که خلط حاصل بشه مال مالک 10 بود، مال قاسب 5 بود، اما حالایی که خلط حاصل شده مخصوصا در رابطه با اردا این معنا خیلی خوب متصوره. حالا در رابطه با اجود نه، روی قاعده اونجا قیمت نقصان پیدا نمی کنه، ولی در رابطه با اردا خیلی موارد داره. زیت خوب رو با زیت بد مخلوط کرد، نتیجه این شد که اگر زیت مالک تنها میخواست بفروشه 10 درهمه و اگر زیت قاسب تنها میخواست به فروش بره 5 درهم بود. اما مجموع این منین که یک قسمتش مال مالک یک قسمتش هم مال قاسبه به 12 درهم میخورن. خب اینجا اگر ما بخواییم به نسبت این مالین تقسیم بکنیم ولو از نظر قیمتشون، عرض می شود که 8 تومن ارتباط به مالک من زیت میشه و عرض می شود که 4 تومن مربوط میشه به شخص قاسم، در حالی که اولی قبل از این که خلط حاصل بشه مالش 10 تومن بود، خود قاسم هم در قبل از خلط مالش 5 تومن بود، اما چون به 12 تومن این خلیط رو فروختن و اگر بخواییم بین اونها تقسیم کنیم به نسبت قیمتشون، باید بگیم که مالک 8 تومن از این 12 تومن رو داره، قاسبم 4 تومن از این 12 تومن رو. پس یک نقص فاحشی متوجه مالک می شود. حالا نقصی که به خود قاسبم وارد میشه اون بحثی نداره، برای اینکه اون عمل یا به اختیار خودش حاصل شده یا در حالی واقع شده که قاسب ضامن اونم بوده، اما از نظر مالک که هیچ گونه نقصی و عرض می شود مسئله در کار نبوده، نتیجه این میشه که 12 تومن رو 8 تومن رو بدن به مالک، 4 تومن رو هم بدن به قاسب. این ضرر فاحشی به مالک متوجه. اینجا می فرمایند که این 4 دوتایی که دوتای اول چون قیمت زیتش 10 درهم بوده و حالا سهمش از این قیمت مجموع 8 تومنه، دو تا نقص بر مالک وارد شده. این دو تا نقص رو شخص غاصب ضامنه و در حقیقت مالک اون عین مقصوبه رو در حال انفراد، یعنی در حالی که قسم به او تعلق گرفته بود، باید قیمت اون وقتش رو ملاحظه کنیم. اما حالا بعد الاختلاط 8 دینار شده، 8 درهم شده، یعنی قبل از اختلاطم 10 درهم و 10 دینار مثلا بوده، خب این نقص رو که باید جبران کنه؟ یا به دست قاسب بوده، قاسب ضامنه، یا اگر در دست قاسبم این اختلاط حاصل شده، بازم قاسب ضامنه. پس نتیجه این میشه از این 12 درهمی که عنوان ثمن پیدا کرد، اینطور نیست که بیاییم بگیم خب تو یه من نداشتی 10 درهم میارزیده، اینم یه من نداشته 5 درهم، نتیجه این میشه که این مالک 2 برابر شما ببره، شما 4 تا از این 12 تا میبری، اینم 8 تای از این 12 تا میبره. میفرماین نه، اینجا لازمه که شخص قاسب اون نقیصه رو جبران بکنه و ملاک در زمانش قیمت عین مقصوب در حال قصر، نه به علت امتزاجی که بعد به وجود میاد و نقصان قیمت حاصل شده. نقصان قیمت رو در اینجا ضامنه. منتها در مکلام ایشون هم مسئله اجود رو داره، هم مسئله اردا رو. اما فرض این معنا در اجود حل می شود که خیلی کم میشه کرد، اما در اردا خیلی روشنه. من از زیت مالک خیلی خوب بوده، من از زیت قاسب زیت اردایی بوده، این دوتا که به هم مخلوط شده قیمت 15 تومانیشون آمده 12 تومن. چرا ما از این 12 تومن بگیم به مالک 8 تومن داده بشه؟ این نقیصه ایست که عرض می شود بر مال شخص مالک در زمان قاسب تحقق پیدا کرده، لذا ضامن این نقیصه است. این 10 تومن رو باید ببره. حالا 2 تومن به ما قاسب میرسه، این دیگه ضامن نقصی نیست که متوجه قاسبه. قاسب ضامن نقصی است که مربوط به مالکه، اما مالک دیگه ضامن نقصی نیست که مربوط به مالکه. این هم یک مسئله بود که در این رابطه بحث فرمودن. تا مسئله بعدی انشاءالله.